سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ملای بت‌الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان میگوید که جهان تلاش دارد تا ذهنیت مردم را در مورد شریعت منفی سازد. از این رو فواید دموکراسی را ابراز می کنند، اما به گفته او این تلاش ها سوی حکومت طالبان ناکام خواهد شد. آخوندزاده که روز گذشته در محل بود و باشش در قندار به نیروهای خاص امنیتی خود سخنرانی می کرد، گفت که باید جلو تبلیغات منفی علیه حکومت طالبان گرفته شود. او میگوید کسان بر قوانین ما اعتراض میکنند، کسی در لباس علم و کسی در یک لباس دیگر اعتراض میکند و تلاش میشود که وحدت میان شما را از بین برده و این نظام را از بین ببرند. نظام اگر ختم شود بر اساس تفرقه و اختلاف خاتمه خواهد یافت. رهبر طالبان در این نوار صوتیش ادعا کرده که با فرمانهایش حقوق زنان افغان را تأمین کرده، حقوقی که به گفته او در گذشته از آنها سلب شده بود. با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022 یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده، از جمله محروم شدن دختران بالاتر از صنف ششم از مکاتب، بسته شدن دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران و زنان، منع کار زنان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی، منع رفتن زنان به تفریحگاه‌ها، امام‌های عمومی و ورزشگاه‌ها و اجاب اجباری. رهبر طالبان در این سخنرانیش به بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پندون‌ها برای دختران و زنان افغان چیز نگفت، اما تاکید کرد که باید جلو انتقاد بر مقام‌های طالبان گرفته شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 950 صنف درسی تازه در افغانستان میسازد. بخش افغانستان یونیسف دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که این کار را برای آینده خوب کودکان انجام میدهد. به گفته یونیسف از این صنف ها حدود 140 هزار کودک بهرمند شده میتونند، اما در مورد این که صنف های درسی در کدام ولایت ها ایجاد میشوند جزئیات دادن نشده. صندوق کودکان سازمان ملل متحد در 2023 گفته بود که نزدیک به 18 هزار صنف محلی در افغانستان دارد و تلاش میکند که تعداد این صنف ها را تا 21 هزار افزایش دهد. رسانه ها از احتمال اثرگیری پروازهای خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز به کابل با گذشت اضافه از 2 سال تاخیر خبر میدن. برخی رسانه های محلی افغانستان دیروز گزارش دادند که این موضوع در دیدار میان امیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با جنگ اونال شازدافیر سفارت ترکیه در کابل مطرح شده. اونال در شبکه اکس یا تویتر سابق در مورد اثرگیری پروازهای خطوط هوایی ترکیه به کابل یادآوری نکرده، اما گفته که در دیدار با سرپرست وزارت ترانسپورت طالبان خواهان تقویت روابط ترانسپورتی میان افغانستان و ترکیه شده است. به تازگی شرکت‌های هوایی فلای دبی و ایر عربیه با تأخیر اضافه از 2 سال پروازهایشان را به کابل از سر گرفتند. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواسته تا به جای مانع شدن از ایجاد دولت فلسطین به این روند کمک کند. انتونی بلینکن که چهارشنبه در اجلاس اقتصادی داووس در سوئیس سخنرانی میکرد خواهان دریافت راه‌ها برای ایجاد دولت فلسطین شد. این درخواست بلینکن با توجه به حمایت واشنگتن از اسرائیل در جنگش با گروه تندرو حماس مطرح شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و تیم کرکت هند برنده سلسله از بازی‌های 20 اوره با تیم ملی کرکت افغانستان شد. هرچند در بازی دیروز هر دو تیم 212 دوش کسب کردند و بازی مساوی شد، اما با 2 سوپر اوور تیم هند با تفاوت 10 دوش برنده شد. سوپر اوور انگام در رقابت‌های کرکت به اجرا گذاشته می‌شود که بازی مساوی بماند. تیم ملی کرکت هند در 2 بازی گذشته نیز در برابر افغانستان به پیروزی رسیده بود. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که به دنبال حمله ایران در خاک پاکستان، معاون رئیس جمهوری ایران میگوید که به هر گونه تهدید در برابر کشورش پاسخ داده خواهد شد. وزیر خارجه ایران هم حمله بر خاک پاکستان را توجیه کرده و گفته است که هدف کشورش تنها سرکوب ترورستان بوده. همزمان وزارت خارجه پاکستان گفته که هر گونه پیامد حمله بر خاک این کشور به دوش ایران خواهد بود. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
تنش میان دو همسایه افغانستان بالا گرفته و اکنون دو جانب به دفاع از کشور و منافعشان سخن میگویند. ایران حمله بر خاک پاکستان را توجیه کرده و گفته است که هیچ قصد برای هدف قرار دادن مردم پاکستان نداشته. محمد حسینی، معاون رئیس جمهور ایران، دیروز گفت که کشورش به هر تهدید از هر جانبی که باشد پاسخ خواهد داد.
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها تذکر داده شده که باید مانع بشند از اینکه این افراد بیان در ایران و این تعداد آدم ها رو به شهادت برسونند. دوزا طبیعی بود که واکنش جمهوری اسلامی رو داشته باشیم و این موجب امنیت نظام ما خواهد شد، این اقتداری که جمهوری اسلامی داره.
همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران که برای اشتراک در اجلاس اقتصادی داووس به سوئیس سفر کرده، حمله کشورش به پاکستان را توجیه کرده. او گفته که ایران به تمامیت ارضی پاکستان احترام میگذارد، اما افزوده که کشورش اجازه نخواهد داد تا امنیت ملیش با خطر روبرو شود. حمله راکتی و تیاره‌های بدون سرنشین از سوی ایران سه‌شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داد که بر اساس گزارشات در نتیجه آن دو کودک کشته شدند. حکومت پاکستان در مورد محل مشخص حمله چیز نگفته، اما رسانه‌های این کشور گزارش دادند که این حمله در منطقه سبزکو در نزدیکی پنجگور ایالت بلوچستان رخ داده. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در یک نشست خبری گفت که ایران مسئول هر گونه پیامد این رویداد است.
This illegal act is completely unacceptable.
این گونه اقدام غیر قانونی به هیچ صورت قابل پذیرش نیست و هیچ توجیهی هم ندارد. پاکستان حق دارد به چنین اقدام غیر قانونی پاسخ دهد. تمام مسئولیت و پیامد هم به دوش ایران است.
همزمان یک ایالت پاکستان تحت ریاست کامران تیسوری، ولی ایالت سند که با حدود 50 تن از تاجران به ایران رفته بود، چهارشنبه با لغو این سفر دوباره به کراچی بازگشت. قرار بود این هیئت در نمایشگاه صنعتی چابهار اشتراک کند، اما اکنون ولی سند گفته که از تمامی تاجران پاکستانی خواسته تا به کشورشان بازگردند. ایران ادعا کرده که قصد این کشور از حمله بر خاک پاکستان هدف قرار دادن گروه جنگجوی جیش العدل بوده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که مقر این گروه در منطقه سبزکو است. در ادامه به نقل از اعلامیه منصوب به گروه جیش العدل در شبکه تلگرام آمده که 6 تیاره انتحاری بدون سرنشین و چند راکت خانه ها و خانواده های اعضای این گروه را هدف قرار دادند. در حال حاضر پاکستان و ایران سفیرانشان را از اسلام آباد و تهران فرا خواندند و در این حال نشست های رسمی میان مقام های دو کشور را لغو کردند. ایران یک روز پیشتر از این مناطق را در خاک سوریه و عراق هدف حملات راکتی قرار داد. این یک اقدام تلافی جویانه پس از حمله انتحاری در کرمان ایران بود. حمله ای که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت.
شنیدید که بدنبال حمله ایران بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان، تنش‌ها میان دو کشور افزایش یافته. جاوید نعیمی در این مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل بین المللی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که تنش میان ایران و پاکستان بر وضعیت افغانستان چی تأثیر گذاشته میتواند؟
البته که تنش میان ایران و پاکستان بعد از حادثه که در کرمان صورت گرفت و بعد از تصمیم ناگهانی را که ایران گرفت برای حمله موشکی و پهپادی بالای یک مرکز قسمی که ادعا میکنن جیش العدل ضد ایران در بلوچستان و پاکستان، این تاثیرات دو جانبه خود داره، ولی هنوز بعد منطقوی نداشته و آیا تا چی اندازه بالای افغانستان تاثیر خواهد داشت معلوم نیست، ولی افغانستان فعلا خودش در یک نیمه انزوا قرار داره، یقینا که نمیخواد که در همچون موضوعات یا دخیل شوه یا ای که پاش کشانده شوه. و در عین زمان اگر احیانا کدام گروه تروریستی جز کدام شبکه بزرگتر منطقوی باشه و باز ارتباطات پیدا کنه با کدام گروهی در داخل افغانستان، در اون صورت امکان داره که باز تاثیرات در ارتباط با افغانستان هم پیدا شوه و یا تاثیراتی داشته باشد. ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم موضوع دو جانبه است و امکان داره که از دو کشور هم کوشش کنن که او را در مبعد دو جانبه نگه دارن تا وسط پیدا نکنه.
خب آقای صمد، ایران با انجام چنین حملات دنبال چیست؟ اول عراق و سوریه و اکنون پاکستان، آیا اقدام برای قدرت نمایی است؟
البته به نظر بعضی حمله بالای مرکز جیش العدل در بلوچستان پاکستان و حملاتی که یکی دو روز قبل بالای مراکز ضد ایران در عراق صورت گرفته بود، مخصوصا در منطقه کردستان، اینا ربط مستقیم با هم دارن و ارتباط میگیره با قضیه بزرگتر تروریسم علیه ایران و یا فشارهایی که بالای ایران در جنگ خاورمیانه وارد شده. ولی به نظر بعضی ها اینا دو قضیه جداگانه هستن. من فکر میکنم که تا حال پیش از وقت است که قضاوت کنیم که تا چی اندازه با هم ربط دارن. ولی ایران از یک طرف میخواه نشان بده که یک قدرت منطقوی جدی است و امکانات دفاع از خود داره و امنیت ملیش برایش عایز اهمیت است. از طرف دیگه معلوم دار یک اندازه واکنش احساساتی هم است در برابر فشارهایی که وارد شده بالا ایران و مخصوصا حمله که در کرمان صورت گرفت و باعث کشته شدن عده زیادی از ایرانیا شد. در هر صورت از این فرصت ایران خواسته استفاده بکنه، هم برای یک اندازه قدرت نمایی و هم برای ای که یک پیامی بفرسته به قدرت‌های منطقه و فرا منطقه که ایران در شرایط امروزی بازیگر جدی است که نباید نادیده گرفته شود.
عمر صمد، آگاه امور سیاسی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ایالات متحده آمریکا گروه شورشی اوسی های یمن را بار دیگر در فهرست گروه های تروریستی بین المللی شامل کرده. اقدام پس از آن صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی عملات هوایی را علیه اوسی های یمن به اجرا گذاشتند. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مقام های آمریکایی در سلسله از اقدام ها برای جلوگیری از افزایش حملات بر کشتی های تجارتی، گروه حوثی های یمن را بار دیگر در فهرست گروه های تروریستی بین المللی شامل کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که این اقدام پس از 30 روز جنبه عملی خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده که گروه حوثی ها تحت حمایت ایران با این اقدام با تحریم های شدید روبرو شده و راه های تمویل و تجهیزش مسدود می شود. با دنبال حملات نیروهای اسرائیل بر غزه، جنگجویان حوثی راکت پراگنی را بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ افزایش دادند. آنها همچنان چند کشتی را بازگردانده یا متوقف کردند. این کار حوثی ها تجارت جهانی را با مشکل روبرو کرده و این نگرانی را بیشتر ساخته است که با جنگ اردوی اسرائیل با گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، جنگ به سایر مناطق شرقی میانه گسترش یابد. امریکا در حال گروه حوثی های یمن را در فهرست تروریسم بین المللی شامل کرده که تیاره های جنگی ایالات متحده و بریتانیا ده ها هدف این گروه را در یمن مورد حمله قرار دادند. حوثی ها که در جنگ اسرائیل و حماس از فلسطینی ها اعلام حمایت کردند، هشدار دادند که از حملات هوایی آمریکا و بریتانیا انتقام خواهند گرفت. این گروه شورشی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی بین المللی شامل ساخته شد، اما در فوریه سال 2021 بنابر بحران بشری یمن از این فهرست بیرون کرده شد. در آن هنگام سازمان ملل متحد بحران بشری یمن را وضعیت اضطراری دانسته و هشدار داده بود که 21 میلیون شهروند این کشور که حدود 2/3 جمعیت این کشور می شوند با کمک های فوری بشری نیاز دارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، خسته نباشید. این برنامه را با مطالب و داشته های تازه برای شما تقدیم می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی باشندگان ولایات مختلف می گویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل ویژه‌شان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
اوسنی دولت لبد مرغ چ هر دول
دولت فعلی هر نوع موسیقی را ممنوع کرده. جوانان هم جرأت کرده نمی توانند که اتن کنند یا موسیقی اتن را بنوازند.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان غربت از داستان پرداز معاصر ظاهر تایمن.
باد سرد صبح زمستانی زوزکنان پیکرش را به در و دیوار می کوبید. دانه های برف در نیمه تاریک این صبح سرد هراسان در هوا می رقصیدند.
پارچه شعری از پرویز کاوه، یکی از شاعران معاصر افغانستان، به صدای احمد ضیا فیروزپور، شاعر و نویسنده. گپ و گفتی پیرامون این که چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم.
فعالیت های حیاتی فعالیت هایی هستند که ناخودآگاه انجام می شوند و انرژی کمتر ضرورت دارند، اما یادگیری روندی است که خودآگاه انجام می شود و به انرژی بیشتر ضرورت دارد.
حرف های پیرامون خرابات و معنی آن.
خراباتی کسی است که جواد است، ایثارگر است، همه مردم از خود بهتر می داند، با هیچ کس نفرت ندارد. بعضی عیاری و خراباتی را یک می داند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. پس از محدودیت طالبان بر موسیقی، برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. این در حالی است که یکی از مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت که آنها بر اتن محدودیت وضع نکردند. اما شماری از آگاهان فرهنگی میگویند محدودیت بر موسیقی محدودیت بر اتن ملی است، زیرا اتن بدون موسیقی انجام نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتن ملی رقص سنتی افغانستان است که به محافل خوشی زیبایی می بخشد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر موسیقی، اکنون اتن نیز در محافل خوشی وجود ندارد. نور کمال باشنده ولایت خوست به رادیو آزادی می گوید
اوسنی دولت لبد مرغ چ هر
دولت فعلی هر نوع موسیقی را ممنوع کرده. جوانان هم جرأت کرده نمی توانند که اتن کنند یا موسیقی اتن را بنوازند. با خواستار توجه آنها در این مورد هستیم، زیرا این یک رسم ملی است و رسم و رواج ملی باید به سوی کمرنگ شدن نرود.
ملی دود ده و ملی دودونه باید لکم رنگ کی دو سر مخ نشی.
پرویز ایمل باشنده ولایت کابل است. او که هفته گذشته مراسم نامزدیش بود میگوید آرزو داشت در محفل نامزدی خود یک گروه از اتن را دعوت کند، اما به گفته او از حراس طالبان این کار را نکرد.
سر زمخ که دیما کوزده پا هوتل کی و بدبختانه سیما
چند روز پیش در یک هوتل مراسم نامزدی من بود. من به علت ممنوعیت گروه اتن را دعوت نکردم تا کدام مشکل ایجاد نشود. با گروه اتن در ارتباط بودم اما ازشان دعوت نکردم.
کنتین چه ده ملیتران کوی اقوی ما خپل کوزی دعوت نکرده.
او میگوید به علت محدودیت بر نواختن موسیقی علاقه جوانان به تن کاهش یافته است. خواستیم در مورد اینکه حکومت طالبان اجازه تن را در مراسم‌های خوشی دادن یا نه از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی آنها به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما یکی از مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنها بالای محدودیت وضع نکردند. عصمت الله قانی نویسنده و آگاه امور فرهنگی میگوید محدودیت بر موسیقی به معنای محدودیت بر اتن است، زیرا اتن بدون موسیقی ممکن نیست.
آنها بر موسیقی محدودیت وضع کردند و محدودیت بر موسیقی عامل این می شود که بر اتن هم محدودیت وضع شود، زیرا اتن با موسیقی تنظیم می شود. بدون دول اتن شده نمی تواند. بسیاری از جوانان که اتن نمی کنند آنها دول ندارند.
گفتنیست در نظام های گذشته به ویژه دو دهه اخیر اتن ملی بر علاوه محافل خوشی در برخی از مراسم های ملی و فرهنگی نیز از سوی جوانان به گونه گسترده مد شده بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین در سال 1395 به یونسکو پیشنهاد کرده بود که اتن و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند، اما تا کنون این کار انجام نشده است. این در حال است که اخیراً اتن در نصاب پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون ویسکانسن ایالات متحده هدی امریکا نیز شامل شده است. مایکل استینیچ رئیس بخش رقص این پوهنتون آن زمان به رسانه ها گفت پس از ارزیابی در مورد فرهنگ افغانستان و ارزش اتن در جامعه آنها، این رقص را شامل نصاب ساختند.
شنیدید که پس از محدودیت طالبان بر موسیقی برخی باشندگان ولایات مختلف میگویند آنها در مراسم خوشی و دیگر محافل ویژیشان از ترس طالبان اتن ملی نیز انجام داده نمی توانند. در این شماره طبق روال باز هم سه جالب آموزنده و ویژه به جوانان داریم و با سپاس از دوستانی که از صفحات خود به ما لطف کردند. جالب اول با عنوان متن زیبا از صفحه محمد ظریف حکیمی. جالب دوم پشت کار از صفحه حمیدالله شهرانی. و جالب سوم سر هر جمله یک دقیقه فکر کن از صفحه حمید عظیمی. نخست متن زیبا. من زندگی خودم را می کنم و برایم مهم نیست که چگونه قضاوت می شوم. چاقم، لاغرم، قد بلندم، کوتاه قدم، سفیدم، سیاهم، اربابم، فقیرم، همه به خودم مربوط است. مهم بودن یا نبودن را فراموش کن. روزنامه روز شنبه زباله روز یک شنبه است. زندگی کن به شیوه خودت، با قوانین خودت، با باورها و ایمان قلبی خودت. مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند. برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی. هر قسم که باشی حرفی برای گفتن دارن. شاد باش و از زندگی لذت ببر. چه انتظاری از مردم داری؟ آنها حتی پشت سر مهتاب هم حرف می زنن. خداوند همه را منحصر به فرد خلق کرده. دست از مقایسه کردن بردار، تلاش کن و توانایی های خود را بالا ببر. من شبیه هیچ کسی نیستم و آنها هم شبیه من نیستن. همه بهترین خود است. برای خودت زندگی کن، نه دیگران. مردم هر طوری که باشی دست از قضاوت نمی کشن. تو قهرمان زندگی خودت هستی. برای خودت زندگی کن. جالب دوم، پشت کار. جوان رولینگ موری بریتانیایی برای استخدام به عنوان معلم زبان به پرتغال سفر کرد. او در آنجا ازدواج کرد، اما ازدواج او موفق نبود. تنها یک سال دوام کرد و در این مدت یک دختر به دنیا آورد. او دوباره به کشورش بازگشت تا از طفلش مراقبت نماید. بعد از بازگشت از پرتغال 7 سال بدون شغل به حمایت از کودکش ادامه داد. دچار فقر و مشقت گردید. جوان افسرده شد و دست به خودکشی زد، اما نجات یافت. به حمایت دولت بریتانیا زندگی می کرد و افسرده و رنجور و در هم و شکسته بود. بالاخره او به نوشتن داستان روی آورد تا این که مجموعه هری پاتر را خلق کرد و در سال 2004 اولین نویسنده شد که ثروتش به 1 میلیارد دلار رسید. جالب سوم، سر هر جمله 1 دقیقه فکر کن. 1. میدانی چرا شیشه پیشروی موتر بزرگ است ولی شیشه عقب خورده است؟ چون گذشته به اندازه آینده اهمیت ندارد. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. 2. دوستی مثل 1 کتاب است. چند ثانیه طول می کشد که آتش بگیرد، ولی سالها طول می کشد تا نوشته شود. 3. تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش می رود ازش لذت ببر. برای همیشه دوام نخواهد داشت. اگر بد پیش می رود جگرخون نباش. برای همیشه دوام نخواهد داشت. 4. دوستای قدیمی طلا هستند. دوستان جدید الماس. اگر 1 الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن، چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری. 5. اغلب اوقات امیدت را از دست می دهی و فکر می کنی که این آخر خط است. خدا از بالا برایت لبخند می زند و می گوید آرام باش عزیزم، این فقط 1 پیچ است نه پایان. و 6. وقتی خدا مشکلات تو را حل می کند تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت را حل نمی کند او به توانایی های تو ایمان دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مهتاب این شب زمستانی معبدی است بیدر، چه دور است آسمان. در آن کولاب قدیمی آنگهی که برگ ها شروع می کنن بریختن، سر تا سر شب ابرهای پاره پاره و باد هم دمی سوای مهتاب نداشتن. هایکوی بود از شاعر، نویسنده، مترجم شعر از زبانهای دیگر و داستان نویس خوب ظاهر تایمن. به نوشته سالار عزیزپور در شنا، تایمن دانای چندین زبان است و مترجم شعر چندین شاعر نخبه جهان. در این شماره در حال نشر داستان کوتاهی داریم از ظاهر تایمن با نام غربت، که چندی پیش در صفحه وزین کابل نات به نشر رسیده که دوست گرامی شفق همراه در فیسبوک باز نشری از آن دارند. این داستان را با سپاس از نویسنده ظاهر تایمن و جنابان ایشرداس و همراه همکارم رویا معدومی می خواند.
باد سرد صبح زمستانی زوزکنان پیکرش را به در و دیوار می کوبید. دانه های برف در نیمه تاریک این صبح سرد هراسان در هوا می رقصیدند. قرچ قرچ شاخه های اوریان درختان سکوت صبح را از هم می درید. باد با بوسه سردش صورتم را داشت می نواخت. از ترس اینکه مبادا بیفتم آهسته آهسته گام بر می داشتم. با هر گامم یخها با صدای خفه زیر پایم خورد می شدند. شیطنت بچگانه صدای شکستن یخ را به حظ دلنگیز در من بدل می کرد. چند دقیقه به همین گونه راه رفتم تا به ایستگاه سرویس رسیدم. زیر سایبان ایستگاه مثل هر روز پر از چهره های آشنایی بود که همه صبح را از آنجا با هم شروع می کردیم. با همه بیگانگی من آشناهای غریبه هم بودیم که رابطه ما با همدیگر از مرز لبخند به مشکل فراتر می رفت. در چرت و خیال خود در گوشه منتظر سرویس استاده بودم که حس غریب چشمانم را به گوشه سایبان کشاند. در ناخودآگاه از انتخاب متوجه شدم کس مرا از دور می پاید. در زیر نور پریده ایستگاه پیرمردی را دیدم که بر پایه چراغ تکیه داده. خیره متوجه من است. وقتی دید که توجهم را جلب کرده با لبخندی که به سرعت داشت از چهره اش فرار می کرد شروع کرد به طرفم آمدن. در چند قدمی نارسیده به من خیلی عادی با انگلیسی نیمه شکسته گفت: صبح بخیر. بیان که معطل جوابم باشد خون سرد کش عمیق به سگرتش زد و دود خاکستری رنگ سگرت را از بینی و دهانش بیرون داد. بخار تنفس و دود سگرت لحظه کلش را در میان گرفتند. چون توته بلوط نیم سوخته سر و صورتش بین دود و بخار گم شد. دل و نادل در جوابش سر تکان دادم. حوصله گپ زدن نداشتم. چشمانش در شتاب نامانوس به طرفم دقیق شدند. سکوت آزاردهنده‌ای چند لحظه را به سرعت بلعید. وقتی خاموشیم را دید به آرامی شروع کرد به اسپانیایی گپ زدن. صدا و زبان بیگانش با موسیقی و آهنگ غریبه در فضا می پیچید. چند نفر با کنجکاوی متوجه پیرمرد شده بودند. نگاهش زمین کانکریتی را هدف گرفته بود، مثل اینکه داشت پیام کانکریت و یخ را برایم شعر می سرود. دفعتن از اسپانیایی گپ زدن ایستاد. با انگلیسی ازم پرسید: اسپانیایی هستی؟ لحن صدایش طوری بود که شاید می خواست اسپانیایی باشم. گویی دنبال نقطه مشترک می گشت در این بیگانگی. بناباوری در چشمانم نگاه نافذش را دوخت. نه بیمعنای تحویلش دادم، مثل این که از جوابم راضی نبود. با سماجت گفت: قیافه و شکل اسپانیایی ها را داری. حیران بودن خود شدم، چیز نگفتم. این بار گستاخانه آنطور که از صدایش قهر می بارید گفت: پس از کجا هستی؟ نمی دانستم جوابش را چی بدهم. خواستم چیز نگویم و دنباله این گفتگوی جبری را در همین جا ببرم که ناخواسته گره زبانم باز شد. گفتم: چه فرق می کند که از کجای این دنیا باشم؟ جوابم پیرمرد را برافروخت. تو گویی در سرانجامی از بیخبری هویتش را زیر پا کرده باشم. خودش را کم دیگر به من نزدیک کرد، با خشم چشم در چشمم نگاه انداخت، مثل این که میخواست در مغزم رخ نکند با صدای بریده گفت: فرق دارد، خیلی هم فرق دارد. آدم ها هنوز به آن مرحله از انسانیت نرسیدند که هویت اصل و هویت فردشان جدا از همزیست یابند. تو بخواهی یا نخواهی، دوتایی از خودستی، دوتایی جدا ولی یکی. با غضب ادامه داد: نمای گمنام آدم های مثل تو روح تحقیر شده ای را میمانند که از غربت خیش ننگ دارند. با تلخند بر لب پرسید: میترسی؟ از چی زیادتر خوف داری؟ غربت یا بیگانگی؟ یا شاید هم از هر دو؟ هر دو کلاف سردرگمی هند که تو را می سازند. با تردید مثل این که داشت به من طعنه می زند ادامه داد: غربت تو با هویتت موازی را می روند، مثل تو و سایه تو، دنبال هم، پهلوی هم. این است که پهنا و ژرفنای هستی تو را در اینجا چیزی دیگر می سازد. پیرمرد با گپهایش روانم را برمه می کرد، مرا به سوی کشف از خودم در خود رها می کرد. خودم را کشف نکرده در غربت از خود گم می شدم. هول و هراس در روانم بیدار شده بود. سوالش را دوباره پرسید: حالا بگو از کجای این دنیا می آیی؟ به این که معطل جوابم باشد ادامه داد: جوابت به من خالی از اشکال نخواهد بود. شاید جواب تو هر تصویری که از تو در ذهنم ساختم را خراب کند. میبینی که من هم تو را به شکل میبینم که میخواهم. در مکس با نگاهش، همان گونه که لبخند میزد، به من فهماند که منتظر پاسخم است. سوالش این بار معنای دیگری یافته بود. فراسوی محل تولد و کشورم میرفت. در یک آن در فراختی از بود و نبود خود در تنگنا قرار گرفته بودم. خواستم بگویم من از افغانستان هستم و چیغ بکشم که همه بشنوند. گپش یادم آمد که گفته بود: شاید جواب تو هر تصویری که از تو در ذهنم ساختم را خراب کند. میبینی که من هم تو را به شکل میبینم که میخواهم. به این که چیزی بگویم از او دور شدم. می دیدم که با چی استهزا و تحقیر نگاهش مرا دنبال می کند. از آن به بعد هر روز صبح که به ایستگاه می رسیدم، با وسواسی چشمانم دنبال پیرمرد می گشت. در گمانم گم شده ای را در خود می پالیدم که بیرون از من بود. پیرمرد بعد آن صبح دیگر هرگز گام به سویم نگذاشت. من هم نمی دانم چرا با واهمه عجیبه از نگاهش می گریختم.
داستانی بود با عنوان غربت از داستان نویس معاصر ظاهر تایمن. در این هفته دکلمه پارچه شعری از پرویز کاوه را داریم. به صدای نویسنده، شاعر و دوست صمیمی کاوه، احمد ضیا فیروزپور، که رضا رحیمی آن را آهنگین نموده. چند جمله در مورد شناسایی شاعر با نام پرویز کاوه. پرویز کاوه به گفته خودش در یک مصاحبه، او در سال 1355 خورشیدی در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا به دنیا آمده. درس‌ها را هم به دلیل جنگ‌ها به صورت پراگنده خوانده. بعد از سپری نمودن دوره مکتب در پروان، کابل و شهر پل خمری ولایت بغلان توانسته از مکتب فارغ شود. بعدن مدتی در تربیه معلم ولایت بغلان درس خوانده که در آخرین روزهای درس به دلیل حمله طالبان به پل خمری نتوانسته به درسهای خود ادامه دهد. سرانجام ناگزیر شده که کشور را به قصد پاکستان ترک کند. مدت 5 سال در آن دیار مصروف کارهای رسانه‌ای و نوشتاری بوده. بعدن دوباره به کابل آمده و در زمینه رسانه و انکشاف آن کار کرده. در کنار آن توانسته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه کابل فرا بگیرد. آقای کاوه قبلا به عنوان مدیر مسئول روزنامه 8 صبح هم کار کرده. کاوه سردبیر دفتر امریکایی افغانستان انترنشنال، جایزه شجاعت و اثرگذاری مرکز تبادل فرهنگی بین شرق و غرب را به دست آورد. او مشاور مرکز خبرنگاران افغانستان و عضو هیئت داوران انتخاب خبرنگار سال در افغانستان است. حال گوش فرا می دهیم به شعر پرویز کاوه بخشیده به پدر به صدای احمد ضیا فیروزپور که امیدوارم روزی از اشعار خود فیروزپور و پدر بزرگوار ایشان شاعر نامدار بلخ جناب محمد زمان فیروز نیز دکلمه هایی داشته باشیم. می شنویم.
منو تکرار در ماه نخست سال چشمانت، منو غرق نشستن در بر آمال چشمانت. سرودی بومی باران فراموشم نخواهد شد، نگاه بی قرارم تا که باشد مال چشمانت. بهار از دستهایش سردی زنجیر را وا کرد، ترنم گشت تا آیینه شد دنبال چشمانت. دلم با جنگ فرزند و پدر هم خوب عادت کرد، دلم با جنگ فرزند و پدر هم خوب عادت کرد. شکوه شعر من شهنامه شد در خال چشمانت. پر از دیروز بودم، خاطراتت بوی گل می داد، مرا آینده می سازد درخت حال چشمانت. تحمل می کنم با عشقهایم سوگ بودارا، و سوگم می کشد نابودی سلسال چشمانت. شکستم را به خاطر می سپردم ساعت، اما صلابت می شدم تا می گرفتم فال چشمانت. دو سه صد سال شد در شوق دیدارت زمین گیرم، دو سه صد سال شد در شوق دیدارت زمین گیرم. مرا پرواز می آموزد آخر بال چشمانت، مرا پرواز می آموزد آخر بال چشمانت.
پارچه شعری بود از پرویز کاوه، یکی از شاعران معاصر افغانستان به صدای احمد ضیا فیروزپور، شاعر و نویسنده. در حیات امروزی بسا مسائل زندگی هست که شماری از انسانها به آن به گونه سطحی می نگرند و آن را حمل بر عدم حافظه قوی یا داشتن گونگون تکالیف جسمی و روحی در وجود خود می انگارند و هی به دکتر و طبیب مراجعه نموده و دواهای متنوع را استعمال می نمایند، در حالی که علت در جای دیگری است و اصلا آن ذهنیت های تشویش زا وجود ندارد. و اگر هم درصدی کمی موجود باشد می توان با تمرین و ممارست از آن رهایی یافت. از این گونه ها یکی هم گویا عدم یادگیری و ضعف حافظه، به خصوص در فراگیری زبان، بلخص زبان انگلیسی، که امروزه از جمله ضرورت ها بوده و در جهانگردی و در استقرار این زبان بکاری بودن خود را روز تا روز ثابت می کند و در شرایط کنونی در هر نقطه کره ارض که تشریف داشته باشیم، دانستن این زبان حلال شمار زیادی از مشکلات روزمره و در مواردی از منابع درآمد نیز هست. در صفحه دوست عزیز دکتر فدا محمد پیکان مطلبی خواندم با عنوان چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم. حتما مراد نگارنده از کلمه ما نمایندگی از مردم افغانستان است که در این نوشتار کوتاه با عوامل و راهکارها و راه حل‌ها در این باره پرداخته شده است. ما هم به سبب مفید بودن آن را برگزیدیم. با سپاس از دکتر پیکان این مطلب مفید را همکارم مرسلین ارسلا برای شما میخواند.
چرا انگلیسی یاد نمیگیریم؟ جواب: انگلیسی را یاد نمیگیریم زیرا ما به انگلیسی نیاز حیاتی نداریم. برای توضیح بیشتر باید گفت مغز 2% وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما 20% انرژی بدن را مصرف می‌کند. مغز همواره تلاش می‌کند تا انرژی را ذخیره کند و در مواقع ضروری از آن استفاده کند. مغز در ابتدا انرژی را در فعالیت‌های حیاتی بدن مصرف می‌کند تا زنده بمانیم. فعالیت‌های حیاتی فعالیت‌هایی هستند که ناخودآگاه انجام می‌شوند و انرژی کمتر ضرورت دارند، اما یادگیری روندی است که خودآگاه انجام می‌شود و به انرژی بیشتر ضرورت دارد. اما مغز تلاش می‌کند کارهایی را انجام دهد که انرژی کمتری ضرورت دارد. به همین دلیل مغز از یادگیری فرار می‌کند و ما خسته می‌شویم. در نتیجه تا مجبور نشویم و همچنان موضوعی که باید یاد گرفته شود به ادامه حیات ما ربط پیدا نکند، یادگیری آن مشکل است. به طور مثال انگلیسی را در یک کشور انگلیسی زبان خوبتر یاد میگیریم، زیرا برای انجام کارهای ما به آن نیاز داریم. اگر چنین نباشد چه کار کنیم؟ به طور مثال در یک کشور انگلیسی زبان نیستیم، پس چطور مغز خود را مجبور کنیم تا تنبلی را رها کرده و انگلیسی را یاد بگیرد؟ اولین و مهمترین کاری که باید انجام شود این است که یک دلیل مهم برای یادگیری زبان پیدا کنیم تا مغز قناعت کند که یادگیری انگلیسی مهم است. پیدا کردن دلیل برای یادگیری کار مهم است. جوابی باید پیدا کنیم که انگیزه دهنده و قناعت بخش باشد. اگر دلیل قوی ندارید، به همین دلیل یاد نمیگیرید. اگر دلیل قوی دارید، آغاز کنید و ادامه دهید و بدانید که موفق می شوید. مهم است که بدانیم چی چیز را چگونه و چرا انجام دهیم. اگر جواب این سوالات را داشته باشیم موفق می شویم. اگر دلیل یادگیری خود را پیدا کردید، روی کاغذ بنویسید و جای قرار دهید که همواره برای شما قابل دید باشد. این کار دلیل را برای شما تکرار می کند و روند یادگیری آسان می شود. قدم بعدی برنامه‌ریزی منظم برای یادگیری است. به طور مستمر مطالعه کنید و از مغز با روش‌های مختلف مثل خوردن غذاهای مورد نیاز مغز، ورزش و هر کار دیگری تشکر کنید. با این کارها آهسته آهسته یادگیری و استفاده از انگلیسی به فعالیت ناخودآگاه مغز تبدیل شده و رشد می‌کند. چرخه آموزشی: اول نیازهای آموزش را تعیین کنید. به طور مثال در یادگیری انگلیسی تعیین کنید که در چه سطح هستید و در چه سطح می خواهید برسید. در هر مهارت سطح خود را تعیین کنید: خواندن، شنیدن، نوشتن و حرف زدن. برای تعیین سطح کردن چینل های زیادی در یوتیوب است، از آن استفاده کنید. دوم برنامه ریزی کنید. در برنامه ریزی باید گام به گام پیش برویم. مثال: از سطح ابتدایی به سطح متوسط و از سطح متوسط به پیشرفته در انجام برنامه ریزی موارد ذیل را انجام دهید. 1. محدودیت ها را مشخص کنید. 2. منابع مالی، زمانی، انگیزشی و منابع در دسترسی مشخص کردن زمان در روز، در هفته و در ماه و همچنان در تعیین کردن هزینه مالی که نیاز است مصرف شود. 3. بعد روش های آموزشی را مشخص کنید که در صنف شرکت می کنید و یا خود مطالعه می کنید. 4. بعد از اینها دوره آموزشی را پیدا کرده به یادگیری شروع کنید. 3. یاد گیرید. مطالعه به برنامه ریخته شده یادگیری را آغاز کنید. سیستمی را که می خواهید تعقیب کنید مشخص کنید. سیستم های زیادی وجود دارد که در یوتیوب معرفی شدند. 4. ارزیابی کنید. خود را ارزیابی کنید و به این پرسش پاسخ دهید که آیا به هدفتان رسیده اید یا خیر. اگر جواب بله است ادامه بدهید و اگر نه خیر است جواب دهید که چرا به هدف نرسیده اید. دلایل را بنویسید و مجددا برنامه ریزی کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گپ و گفتی بود پیرامون این که چرا ما انگلیسی یاد نمی گیریم.
چون جان خرابات، چون جان خرابات.
من جان خراباتم، جانان خراباتم. یادواره امروزی ما در مورد تعریف جایگاه خرابات در شعر، تصوف و در اخیر کوتاه در مورد کوچه خرابات است. کلمه خراب را هر متکلم زبانهای شرقی می داند که به چیز نادرست، برهم خورده و نابکار به استفاده را در ذهن انسان تداعی می کند و اگر حرف ه را در آخر آن علاوه کنیم می شود خرابه، یعنی مکانی یا بنایی که در گذشته آباد بوده و حالا مندرس و تخریب شده و یا منزلی به سبب بیتوجهی و عدم مرمت ویران شده باشد. اما خرابات چیست و چرا به یکی از کوچه های کابل که از 200 بدین سو محل بوده باشه هنرمندان وارد شده از هند بریتانیوی در زمان امیر شیرعلی خان است اطلاق می شود؟ و یا در اصطلاح عوام خرابات صفت عیاری و بخشش و کاکگی است که می گوین امروز فلانی خرابات کرد؟ و یا هم در شعر کلماتی چون پیر خرابات، خرابات مغان، یاران خراباتی و دهها کلمه ها و واژه های ترکیبی را بر می خوریم که در مواردی حتی خراباتی به معنی تنفروشی هم آمده است. امروز در این باره بحثی داریم و به شرح معنی آن نیز خواهیم پرداخت و در میانه صحبت کوتاه عارف و آگاه تصوف هیلمن غزنوی را نیز در مورد خرابات خواهیم داشت. نخست ببینیم خرابات در لغت چه معنی دارد. خرابات در لغت به معنای میخانه، اهم از آن به معنای محل فسق و فجور هم آمده است. در لغتنامه علامه دیخدا خرابات به فتح شرابخانه، بزخانه و در بسیاری از کتب لغات مثل قیاس لغات، آن اندراج و ماخذ است از زمحشری، میکده. بیت منوچهری است: دفتر به دبستان بود و نقل به بازار، وین نرد به جایی که خرابات خراب است. و در جای دیگر خرابات در لغت به معنای شرابخانه است و در اصطلاح صوفیه عبارت است از خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن وجود جسمانی و روحانی. و خراباتی مرد کامل که از او معارف الهیه بی اختیار صادر شود از چیزی که در آن خرابی است، مانند ویرانه یا خرابه که خرابی در آن داد میزند، یا میکده و میخانه که باعث خرابی روح و روان انسانی است، یا کسب مقام بالای عرفانی که باعث خرابی عادات ناپسند و نفسانی میگردد. خرابات از استعارات رایج در ادبیات عرفانی به معنای مکان عیش طرب معنوی سالکان می باشد. این لفظ را از واژه خراب عربی دانسته است، اما شفیهی کتکنی اشتقاق این واژه را از زبان عربی نادرست می داند. برخی نیز معتقدند اصل این واژه یا کلمه فارسی و صورت تغییر یافته خرابه، یعنی خور جمع آباد به معنای خانه خورشید و بازمانده از دوره میترائیزم می انگارند. باورهایی است که این واژه از طریق همین اشعار عاشقانه غیر صوفیانه به ادبیات عرفانی را پیدا کرده و رفته رفته معنای مثبتی یافته است. همچنین گفته شده که نفوذ این واژه در اشعار صوفیانه از طریق ملامتیان و قلندریه بوده است، چنان که از سیاق سخن غزالی نیز چنین برمی آید که ملامتیان به خرابات رفت آمد داشتند. سنایی را نخستین شاعری دانستند که این واژه و الفاظی از این قبیل را وارد شعر صوفیانه کرده است. در اینجا به تعریف خرابات و خواستگاه این واژه از آگاه تصوف و عرفان جناب هیلمن غزنوی بشنویم که به مجله آزادی چنین فرمودند:
بعد از این من ترک یاران ریایی میکنم، با خراب در خرابات آشنایی میکنم. خرابات، خراب آباد، از ظاهر خراب شدن باطن آباد شدن، از وجود حیوانی مردن به وجود روحانی زنده شدن است. خرابات کلمه عربی هست و ترکیبی هست. در اصطلاح عرفان بریدن از مدرسه کثرت و ساکن شدن در میکده وحدت و نور پروردگار جل جلاله را در قلب خود دیدن است. خراباتی کسی است که جواد است، ایثارگر است، همه مردم از خود بهتر میدانه، با هیچ کس نفرت نداره. بعضی ها عیاری و خراباتی را یکی میدانند. اولین بار کلمه خراباتی و خرابات توسط حضرت حکیم سنایی به بار معنوی مثبت به کار گرفته شده. یک اصطلاح عرفانی است، وحدت محض است. در خرابات مغا نور خدا میبینم. مرید عشق مزروز ازل این از تقدیرم، من آن رند خراباتم جناب عشق شد پیرم.
جناب هیلمن هم به این باور بودند که خرابات بار اول در آثار حکیم سنایی آمده و ایشان هم به آبادی بعد از خرابی تاکید ورزیدند. البته مقارن سنایی یا پیش از او امام غزالی هم اشاره کردند که خرابات نزد صوفیه به معنای خرابی صفات بشری است. در مجموع راه یافتن اشعار عاشقانه غیر عرفانی حامل واژگان خمری از جمله خرابات به زبان و مجالس سمای صوفیان و دریافت معنای مجازی از آن. اولین مرحله از شکلگیری معنای عرفانی این واژه بوده که با مفهوم سکر ناشی از عشق عرفانی پیوند داشته است. در ادبیات عرفانی قرون ششم و هفتم نیز خرابات علاوه بر معنای فوق به معنای جایگاه رندان و مقام مبارزه با نفس و زهد اهل ریا و نیز رهایی از خود و وصول به مرتبه فنا به کار رفته است. به این ترتیب از قرن هفتم به بعد معنای عرفانی و استعاری خرابات رفته رفته بر معنای لغوی و واقعی آن غلبه یافت. به همین سیاق خرابات به معنای خرابی و ویرانی اخلاق و صفات بشری، آداب و عادات متعارف و امور نفسانی و کنایه از وجودی است که پس از طی مراتب و مراحل مختلف به انقطاع تام از دو عالم دست یافته است. در پی این انقطاع سالک بر اثر تجلی مقام احدیت و مرتبه فنا نایل می گردد. واژه خرابات در ادبیات عرفانی در ترکیبات استعاری متنوع همچون خرابات فقر، خرابات محبت، خرابات ارواح و خرابات فنا کاربرد دارد و همچنین در ترکیباتی مانند پیر خرابات، کوی خرابات، رند خرابات، خرابات نشین و خرابات قلندر به کار رفته است. در گلستان سعدی داریم: و اگر به خرابات رود از برای نماز کردن، منصوب شود به خمر خوردن. و یا در بوستان شیخ اجل سعدی آمده: ندیدم کسی سرگران از شراب، مگر هم خرابات دیدم خراب. کوچه خرابات کابل با باور استاد فرهاد جاوید، باشندگان اصلی گذر خرابات که همه اهل موسیقی بودند، معمولا سیاه چهره و لاغر بودند و موهای چرب کرده و شانه زده داشتند. برخی از این خراباتیان پیراهن تنبان سفید پاک با یخن دست دوزی شده خامک دوزی بر تن می کردند. کابل با ویژه کوچه پرساز و سرود خرابات در آن دور و روزگار کاکل ساده خوشبختی را شانه می زد. همه جا بوی دلدادگی و کاکگی می دادن. جاوید فرهاد ادامه می دهد: اکنون سال هاست که خوشبختی، سادگی و زیبایی از کل سرزمین ما و نیز کوچه خرابات کوچ کرده است. نه آواز سازی از این گذر بلند می شود و نه هم عطر صمیمیت و همدلی از فضایش می بارد و این ناله پیر خرابات استاد سراهنگ و سایرین دیگر از خرابات شنیدن نمی شود که می گفت: من جان خراباتم، جانان خراباتم.
تو جان خراباتم، تو جان خراباتم، تو جان خراباتم، 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 جان خراباتم،
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.